بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و امین وحیه ابو القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين. من پیش از ورود به قرآن بر خودم فرض می دانم که تشکر جدی بکنم از محبت بیدریق شما، که بنده حتما لایق اون نیستم و خب شما لطف دارید و بنده را بسیار شرمنده می کنید. البته دود هم از کنده بلند میشه. اگر قدردانی هست واقعا باید از علماء پیشین و بزرگانی که در این راه سبقت داشتند بشه و خب در زمان معاصر قطعا و مخصوصا باید از آیت الله قروی قدردانی بشود و تشکر در این زمینه، یعنی معلمی در این زمینه، معلم اخلاق و تفسیر و فقه و این چیزهایی که در واقع اصول و مبانی اندیشه و فرهنگ و جهانبینی اسلام هست. بنابراین شما خیلی در حق من لطف دارید و این روزهایی رو که ساختن برای شما ایجاد دردسر میکنه و زحمت تولید میکنه و در هر حال همه ایام واقعا روز قدردانی از همه معلمین هست، برای اینکه توسعه و پیشرفت همه جانبه مرهون زحماتی است که همه معلمین در همه رشته ها می کشند و مخصوصا که نه تنها در ایران بلکه در سراسر دنیا از نظر حقوق و مزایا و زندگی مادی از همه کارمندان و کارگران حتی عقب‌ترند. همه جای دنیا اینطوری است. آموزش پرورش نمیدم حالا چه سیاستی است یا حکمتی، بنابراین در این راه هم باید کوشش بشود که همه معلمان به حقوق حقی خودشون ان شاء الله برسن و مخصوصا کشورهای اسلامی و به ویژه ایران در این راه پیشگام بشود که وضع معلم و آموزش و پرورش را و دانشگاه ها رو متحول بکنه. اما یکی از دوستانی که الان اینجا تشریف ندارند از من خواستن مقاله ای بنویسم برای روز معلم که در یکی از مدارس بخوانند. من در اون مقاله نوشتم خطاب به دانش آموزان که بالاترین هدیه برای معلم درس خواندن شماست، نه گل بردن نه هدیه بردن، هیچ اینها معلم را سیراب و شاداب نمی کنه، بلکه معلم وقتی ببینه که محصل درس او را یاد گرفته و موجبات ترقی و پیشرفت خودش رو فراهم کرده بالاترین هدیه رو گرفته. شما نمیدانم حالا شاید احساس کرده باشید به عنوان محصل یا معلم که وقتی نتایج امتحانات داده میشه اون شاگردانی که نمرات خوب نگرفتند وضعشون خیلی معلم رو آزار میده، خیلی، و اصلا روز معلم و هدایایی که بهش دادن و همه رو فراموش میکنه. بنابراین اینجا معلم شما قرآن است و خدا، و انتظاری که خدا و قرآن از شما دارند این است که هدیه‌ای که می‌خواهید بدهید عمل به قرآن باشه. ان شاء الله همه در این راه گام برداریم و این بالاترین هدیه است. من هم قابل نیستم ولی باز هم سپاسگزارم و این نشان می‌دهد که شما به هر حال ارج می‌نهید زحماتی که کشیده میشه و خب بیشترین زحمت رو هم خودتون میکشید، چون اینجا نشستن دو ساعت یک ساعت و مخصوصا در تابستان گرم که تحمل کردید این جلسات رو واقعا، و دعاها هم آدم نگاه که بکنه خیلیش مستجاب شده، خیلیش و حتما مستجاب خواهد شد که خداوند توفیق عمل را به همه ما بدهد، به همه ما سلامتی بدهد و این نعمت سلامتی رو در راه اطاعت و تبعیت از اوامر الهی و پیشه کردن تقوا و پرهیز از معاصی او به کار ببریم ان شاء الله. خب وارد قرآن بشویم. صحبت مقابله طالوت با جالوت است و خب در تورات هست، داستانی هست که اصلا داوود که یک انسان فقیر پا برهنه لاغرندامی بود در این جنگ به نبوت میرسد، یعنی مقامش میره بالا و طالوت یک زرهی داشته که ضد سرنیزه و شمشیر بوده، بعد گفته این رو هر کسی که به تنش میخوره بیاد بپوشه، به تن کسی نمیخوره جز داوود. داوود هم خیلی لاغر و در واقع به اصطلاح ما مردنی بوده، ولی سنگنداز ماهری بوده است با فلاخون، یعنی اون نخی که وسطش رو یک چیزی میذاشتن، قدیما بود. بله شما میگید اسپانیا چی؟ قلاب سنگ. بله این سنگنداز ماهری بوده با فلاخون، این رو سنگ میذاشته و میزده به هدف میخورده. این در این جنگ سر جالوت رو نشانه میگیرد و با اون سنگ میزنه با فلاخون و جالوت میمیره. طالوت دخترش رو بهش میده به پاداش این کاری که کرده و این مقام پیدا میکنه و در واقع میشود نبی. میگویند داوود از نسل بنیامین است، برادر یوسف، پسر یعقوب. اینا در تورات، اون چیزهاییست که در تورات. اما قرآن میخواهد یک قضیه برتری را مثل همه داستانهای تاریخی که میگوید از این داستان به ما نشان بدهد، و اون کیفیت و چگونگی مقابله مردم با مخالفان حق، با ستمگرها، با ظالمها، با مستکبرها، با مستبدهاست. اون رو داره نشون میده که اصلا مردم چگونه مقابله میکنن، پیشوایان و رهبرانشون چگونه مقابله میکنن، و اگر یک پیشوای خوبی در جامعه پیدا شد و مردم از او حمایت نکردن، آیا این به نتیجه میرسه کارش و اقدامش یا به نتیجه نمیرسد. در همین آیه شما میبینید که مردم را به سه دسته تقسیم میکنه آیه. یک دسته اندکن، کسانی هستند که طابق النعل به نعل دستورات طالوت را اجرا می کنند، هرچه گفت اینها قلیل اندک. یک عده ای هستند که در موضع ضعف و ناتوانی که قرار میگیرند فقط به اندازه ای که قدرت پیدا بکنند نافرمانی میکنند، یعنی بقیهش رو فرمان بردارند. پس یه عده ای هم از بیشتر دستورات و اوامر پیشوایان خوب خودشون اطاعت میکنند و اون عده ای که کثیرند و توده مردم را تشکیل میدهند اونها از تمام دستورات سرپیچه میکنند، ولی نتیجه میگیره آیه، اگر اون عده قلیل که ولتکن منکم امتان، اون عده قلیل ثابت و استوار بمانند و اون پیشوای اونها هم ثابت و استوار بمانند و این عده قلیل از دستورات او تخطی و سرپیچی نکنند و در این عده ذره ای خودخواهی و استکبار و عجب و خودبینی و منم منم نباشد، همون کسانی که نافرمانی کردند و سرپیچی کردند و اکثریت بودند در موقع مناسب و به قول مشهور سر به زنگاه تبعیت می کنند، میان جلو. پس لازم نیست، ببینید آیه خیلی روشنه، لازم نیست شما ای طالوت کوشش بکنی که همه دستورات رو اجرا بکنند و اگر شما بمانید، ثابت باشید، استوار باشید، خودخواهی هاتون رو کنار بگذارید، خودبینی هاتون رو کنار بگذارید، عجبها رو کنار بگذارید، اونها از شما تبعیت میکنن. ممکنه دوباره یه نافرمانی بکنن، ولی اونجایی که نیاز هست حتما خواهند آمد. حالا به متن آیه نگاه بکنم. فلما فصل طالوت بالجنود، وقتی که طالوت سربازان را از زمین کند، یعنی از شهر جداشون کرد و به سمت دشمن حرکت کرد، قال ان الله مبتلیکم، گفت خیلی خوب، شما به سوی آزمایش پیش می روید. همه لحظات انسان، لحظه می گویم یعنی کمتر از ثانیه، همه لحظات انسان آزمونه، تمامش لحظه به لحظه خدا می آزماید. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون، اول سوره عنکبوت. آیا مردم گمان برده اند که فقط به زبان بگویند ما ایمان آوردیم و مورد آزمون قرار نگیرند؟ نه، آزمونه. هو الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، خداوند است که مرگ و زندگی را آفرید تا بیازماید شما را که کدامینتان در عمل بهترینید. آزمونه، اینم آزمونه، خدا می آزماید شما را، به سمت آزمایش، به سمت امتحان پیش میرید. حالا برای جوونا باید بگیم مثلا امتحان آخر سال، امتحان کنکور، میبینید مدرسه هم همش امتحانه، هر هفته امتحان، هر ترم امتحان، هر 15 روز امتحان. به چه چیز شما را آزمون می کند؟ به نهرن، به نهری از آب. نهر همه چیز می تونه باشه، نهر را شما می توانید بگویید هر چیزی که جریان دارد و حرکت دارد، نهر. آب جریان داره، حیات بشر جریان داره، عالم در حرکت است، پس شما را به یک نهری، به یک جریانی، ببین نمیگه به نهرن من الماء، میگه به نهرن، به یک جریانی شما را می آزماید، به یک حرکتی شما را می آزماید. اون وقت ببینید چشاندن رو برای لباس به کار برده، فأذاقها الله لباس الخوف والجوع، خدا به آنها، به اون قریت التی چی آکانت آمنتا مطمئنه فکفرت به انعم الله، آخر اون آیه است، فأذاقها الله لباس الخوف والجوع، لباس که پوشیدنی است. چرا میگه چشانید؟ بله، جریان هم وقتی انسان درش غرق شد، مگه شما نمیگی؟ میگی توی قرض غرق شده، توی فساد غرق شده، توی جهل غرق شده، مگه دریاست؟ مگه رودخانه است؟ غرق شده. این جریان حیات یک جاییش هست که شما نباید واردش بشی، غرقه، ممنوعه، از این نهر آب نباید بنوشی، از این حرام نباید بخوری. اینا رو تالوت میگه، میگه شما به یک نهری میرسید، کسی که از آن نوشید از من نیست، کسی که وارد این جریان شد. نهرهای مختلف حیات رو شما نگاه بکنید، رودخانه ظلم، رودخانه تعدی و تجاوز، رودخانه استکبار و استبداد، رودخانه کذا و کذا، همش رو انسان هر لحظه سرش میرسه و تشنه است، تشنه است که معاش خودش رو و آتش خودش رو از این نهر و جریان سیر بکنه و سیراب بکنه. می نوشد، از دست ظالم می گیرد و می خورد و می نوشد، از دست مستکبر می گیرد و می نوشد و می خورد. خداوند شما را می آزماید، مبتلیکم به نهرن، به جویباری، به نهری، به رودی. اگر کسی از آن نوشید، فمن شرب منه فلیس منی، از من نیست. خب تمام این احادیثی که پیامبر فرموده فلیس منی، می توانید زیر این آیه بگذاری، ان نکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، نکاح سنت من است، کسی که پشت پا بر این سنت بزند از من نیست، یعنی از این رودخانه ممنوع نوشیده است. لیس منی من خرق و سلق و حلق، در سوگواری ها مرسوم بوده، هنوز هم هست، که زن و مرد جلوی سرشون رو، موهاشو میچیدن، جامه هاشون رو میدریدن و به صورتشون میزدن. گفت از من نیست کسی که این کارها رو بکنه. خب هر کی بکنه از اون نیست، از این نهر نوشیده. و ده ها حدیثی که پیامبر اینطوری فرمود، همه رو یکی یکی جدا میکنه. نمیشه قرآن رو در افسانه های تورات محبوس کرد، قرآن داره هدایت میکنه، این رو میاره برای اینکه بگوید هر حرامی را، هر من ای را که شما از آن بنوشید، نوشیدن چون بلا فاصله جذب بدن میشه ها، یعنی سریعتر از خوردن، از این جد نوشیدن رو به کار ببره. و من لم یطعمه فانه منی، و کسی که اصلا از آن نچشد، اینجا چشیدن ها، من دهانم تر نکنه، او از منه، اصلا سراغش نره. وقتی چقدر سخته، چه آزمون سختی است که انسان گرسنه بماند ولی فرزندان خودش رو، صفات نیکو در فرزندان خودش رو، آزادی خواهی و شجاعت فرزندان خودش رو، بلند مرتبگی و رفعت فرزندان خودش رو نکشد به خاطر یک لقمه نان. ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق. این نمیچشه، این اصلا نمیچشه، اصلا سراغش نمیاد، هر اتفاقی میخواد بیفته نمیچشه. دستوره. ببینید تالوت را، اون تالوتی که قرآن ترسیم کرده در نظر بگیرید، نه هر کسی که فرمانده است و زاده و بستتن فی العلم و الجسم، اون چهار خصوصیتی که در آیات قبل گفتم، اولی استعداد و آمادگی برای خطرپذیری، دوم علم و دانش، سوم سلامت جسم، چهارم توفیق الهی، یعنی در خط خدا حرکت کردن. این چهار خصوصیت باید در پیشوا و فرمانده و فرمانروا وجود داشته باشه و مردم بفهمند که عالم است و مردم بفهمند که خطرپذیره، یعنی خودش جلوی مردم حرکت میکنه، مردم رو هل نمیده به سمت خطر و خودش نشسته باشه. این نیست. اون چهار خصوصیت در تالوت است که ضرورت تبعیت از او را ایجاب میکند. بنابراین تا اینجا یک گروه مشخص شد، اون کسی که لم یطعمه، هرگز ننوشد از آن و نچشد. دو، تخفیف میده، نه نسبی امور، همه یکسان نیستن. آیا تالوت غیر از اینهایی که آب اصلا نچشیدند و از این نهر ننوشیدند دیگه کس دیگری نمیمونه همه رو طرد میکنی؟ نه، یک گروه دیگه جا بده، بذار بیان. کیان؟ اونهایی که الا من اقترف غرفه بیدهی، اون کسی هم که حالا یک مشت آب نوشید، آب توش نیست. ببینید هنوز توی آیه ما به کلمه آب نرسیدیم، خوب دقت بکنید، فقط نهر است و شرب است و غرفه یعنی دست. پس دقیقاً میتوان گفت قرآن دارد تشبیه میکند یک عملی را به نوشیدن آب از نهری که ممنوع شده، جز اونها که یک کف دست آب بنوشه. فشربوا منه الا قلیلا منهم، اما همه از آن نوشیدند جز اندکی. خیلی راحت و خوب می توانید به عرصه جوامع امروز بشری نگاه بکنید و رابطه اونها رو با موضوع اخلاق و هدایت و تبعیت محض از هدایت الهی بسنجید، ببینید در این سه تقسیم بندی کجا واقع میشه. تک تک افراد رو میتوانید شما تقسیم بکنید، یکی را بگذارید اونجایی که لم یطعمه، یکی اونجایی که الا من شرب غرفتن بیده یه مشت خورده، و یکی را جایی که خورد تا سیراب شد. وقت میام خودمون رو بسنجیم قبل از این که بریم تو جامعه یقه مردم رو بگیریم که امر معروف و نهی از منکر بکنیم، ما که اینجا نشستیم و داریم میشنویم، تقسیم بکنیم همین امشب خودمون رو ببینیم در این آیه جایگاه و پایگاهمون کجاست و این عمری را که گذراندیم تا امروز جزء کدام یک از این دسته ها قرار گرفته. خیلی خوب اگه این کار بکنیم و بتوانیم عادلانه حکم درباره خودمون صادر بکنیم. من میگویم اگر در جمعی قرار بگیریم که الا من غرفتن بیده، خیلی خوبه، خیلی خوبه، یعنی برای خدا قابل قبوله. طالوت هم میگه طوری نیست، اونام باشه قبول، ولی مرحله بعد مرحله خطرناکی است، مرحله آخر که فشربوا منه، از آن نوشیدند جز اندک. خب حالا همه رودخانه رو اگر بگذاریم نهر را عبور میکنند، چه اتفاقی میفته؟ خوب دقت بکنید، تا آخر آیه با اولش تطبیق داشته باشه. گفتم هر لحظه انسان در مقام آزمونه، یعنی هر لحظه این نهر در جلوی اوست و هر لحظه جزء این سه دسته میتواند قرار بگیرد، یعنی هر کاری که در برابر ما قرار میگیرد از کارهایی که نباید بکنیم، این آزمون، و کارهایی که باید بکنیم. کار ما چیه که آمدیم بیرون؟ آمدیم با جالوت مقابله بکنیم. مگر می شود مقابله با جالوت که اون سپاه عظیم را در بابل دارد و می گویند اصلا اونها فلسطینی بودند و در تورات اسمش جالیاته، جالیات. امروز هم اسمها یهودی هست، جالیات، شاید شنیده باشید توی اخبار اینها اسم دارن یهودی ها، ولی جالبه که اینها فلسطینی بودن و ضد یهودی، ولی خب اسمها مشترک، اسم از تورات میگیرن. پس الان ما آمدیم بیرون برویم به جنگ و نبرد لشکریان ستمکارترین فرد اون موقع در اون سرزمین. پس هر لحظه انسانی که مورد آزمایش قرار میگیرد در برابر این لشکر واقع است، باید چه کار بکنه؟ باید دستورات رو اجرا بکنه، فرامین رو اجرا بکنه. خب اولیش، این آزمون اول یک عده‌ای قبول شدن، یک عده‌ای نمره 18 و 16 و 17 گرفتن، یک عده‌ای مردود شدند، ولی از این حرام رد شدند همه، این پشت سر گذاشته شد. بله، سلطنت پهلوی بود، یک نهری جاری بود، نهری از حرام و ستم، تجاوز و بیدادگری، بیدینی و لاابالیگری. خب آمد و رفت، یعنی ملت ایران از این نهر تجاوز کرد، پشت سر گذاشت. آیا اون موقع طالوت یا طالوت ها در جامعه نبودند؟ بودند. نگفتند؟ گفتند. همه عمل کردند؟ نه، عده قلیلی عمل کردن. آیا کار اون عده قلیل مثمر ثمر بود؟ آری، به هر حال همین هایی هم که عمل نمی کردن وقتی که یک گروهی متفق و یک صدا آمدند و ضد ظلم ندا دادند و عمل کردند، اینا ملحق شدند. از اون هسته است که وجود داشته باشه. این آیه خیلی آیه مهمی است. اون هسته باید به وجود بیاد و اون هسته باید متفق باشه و متحد باشه و دعوت کننده به خیر باشه و آمر به معروف باشه و ناهی از منکر باشه. اون حاله بیرونی را اونای تشکیل میدن که غرفتن به ید اونا هستن، یه حاله دورتر. بعد مردم عوام الناس هستن، دیگه کار خودشون میکنن، مثلا گوش به این حرفا نمیدن، زندگیشون میکنن. حالا از این رودخانه گذشتند، یه عده نوشیدند، سیراب شدند، اما رد شدند. چه شد؟ فلما جاوزه هو و الذین آمنوا معه، وقتی که طالوت از اون نهر عبور کرد. ببینید این اتفاق ممکنه افتاده باشه، یعنی ما با حادثه تاریخی الان کاری نداریم، این اتفاق افتاده. قرآن میخواهد عبرت آموزی کند از این حادثه، داره درس میده. تاریخ هم اصلا همینه، شما هر تاریخی رو بخونید باید ازش عبرت بگیرید. میگن تاریخ خودش رو تکرار میکنه، از تاریخ یعید نفسه، خودش رو تکرار میکنه. و کسانی که با او ایمان آورده بودند، از آنجا عبور کرده بودند، اون وقت اونهایی که همه آب را نوشیده بودند و گوش نداده بودند، بهانه دوم را مطرح کردند در برابر طالوت و اون هسته مرکزی که طابق النعل به نعل فرامین را اجرا میکرد. اینا اینور وایستادن گفتن که خب حالا از رودخانه که رد شدیم و ما الحمدلله آب خوردیم و دستتونم درد نکنه، سیراب شدیم، و اما امروز توان مقابله با جالوت را نداریم. حالا شما امروز را میتوانید عرفی بکنید، بله؟ مثلا وقتی میگیم امروز وقت این کار نیست، نه اینکه همین امروز، یعنی حالا در حال حاضر. ممکنه امروزش 10 روز باشه، ممکنه 20 روز، ممکنه 1 سال، مقصودمون حال حاضر است. قالوا لا طاقت لنا اليوم، امروز ما توان نداریم که چه کار بکنیم، به جالوت و جنوده، که با جالوت و سربازانش روبرو بشویم. قال الذين يظنون انهم ملاق الله كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره، اون کسانی که میدانستند. ببینید زن در قرآن یک جا معنای گمانه، ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، گمان اصلا نمیتواند که جای علم و حق رو بگیره، بی‌نیاز نمی‌کنه انسان رو، اون گمانه. یک جا علمی است که انسان اطلاع ندارد که تحققش چطوری است، نمی‌دونه چطور واقع میشه، ولی می‌دونه که واقع میشه. ببینید علم، ولی یه مقداری گمان درش هست و اون گمان نسبت به چگونگی تحقق آن هست در آینده. آیا ما که خدا را دیدار می کنیم چگونه است نمی دانیم، می توانیم گمان بکنیم، ولی می دانیم که ملاقات می کنیم. از این جهت این زن را در تفسیرها یا ترجمه ها که ببینید دانستن ترجمه می کنن. خب این گروهی که می دانستند که خدا را ملاقات می کنند، یعنی طالوت و اون گروه اندکی که اوامر او را 100% تبعیت کردند تا الان، اینها گفتند که شما اشتباه می کنید، چه بسا گروه اندکی که بر گروه بسیار پیروز خواهد شد. باز ببینید قرآن داره روی اون هسته مرکزی تأکید میکنه که اگر اون ثابت قدم بماند، اون وحدت نظر داشته باشه، میتوانه پیروزی رو به دست بیاره. اما چطور؟ به اذن الله، یعنی به شرطی که
در چارچوب سنت‌های الهی حرکت بکنه، یعنی تابع نظام علت و معلول باشه. در نظام خدا اذن الهی بر این قرار گرفته است که اگر یک گروهی حتی اندک اینها استوار باشند، صاحب حق باشند، صاحب حق و استوار باشند نسبت به حقی که ازش تبعیت میکنند، معرفت کامل داشته باشند، رهبر و پیشوا و فرمان روایانها دارای اون چهار خصوصیت باشد و مخصوصاً خصوصیت اول و دومش بسیار بسیار مهمه که باید بهش توجه کرد، یعنی خطرپذیر باشد، استعداد و آمادگی خودش رو برای انجام مسئولیت‌هاش اعلام بکنه و بعد علمش رو داشته باشه. اینجا این گروه، این در سنت الهی پیروز میشه، یعنی در نقطه ای که نیاز به کمک پیدا میکنه همون عوام الناس دورشون رو میگیرن، میگن اینا خوبن، اینا خوب بودن، اینا عملشون خوبه، قبولشون میکنن، دنبالشون حرکت میکنن. والله مع الصابرین، خدا همراه و پشتیبان شکیبایان هست. این چی؟ این اون گروه، اون قلیل باید صابر باشه، پایدار باشه، زود از میدان در نره. به همه میگم، به یه شخص خاص نمیگم، با یک مویز سردیش نشه، با یک کشمش گرمیش نشه، این به درد اینجا نمیخواد، به درد این هسته، به درد طالوت، به درد ایمان آوردن به طالوت نمیخوره، داره از تشنگی میمیره. طالوت میگه ننوش ننوش، این امتحانه. بعد به اینجام به درد نمیخوره، آقا نکن نکن. گاهی وقتا دوستان به من میگن، میگن تو همش آیات عذاب و اینا رو میگی، یه وقت رحمت بگو، بگو خدا رحیمه، نمیدونم میبخشه اینا، تا مردم بیان، عذاب عذاب میزنه میکشه، این که نمیشه، مردم قهر میکنن میرن. اینا همش آزمون الهی است. خب مثل اینکه به آیه بعد دیگه نمیرسیم، بله خاتمه میدیم، خیلی ممنون، اون آیات بعد میمونه و السلام علیکم و رحمت الله.